زنده باد ایران، پاینده باد ایران. صبح شما بخیر باشه. البته صبح که دیگه نزدیک ظهر، الان 11:02 است. خیابون انقلاب رو میشنوید. دوباره میخوایم برگردیم به کوچه گفتگو. میزبان ما در کوچه گفتگو منتظر ماست، کلی برامون پذیرایی آماده کرد و چایی دم کردن و کلی حرف گفتنی برامون کنار گذاشتن که باید ازشون دریافت بکنیم. حاج آقای رحمانی عزیز، به عنوان پژوهشگر حوزه و دانشگاه شما قطعا واقفید به میزان پیشرفت‌هایی که ما در طول این سال‌ها بهش دست پیدا کردیم. بازم من اینو تکرار بکنم، قبلا تو برنامه‌ها گفتم حیفه که نگیم، اینقدر باید بگیم که هممون بدونیم چه اتفاق بزرگی افتاده که بعد نگیم مگه چی شده. بعضی از ما میگیم آقا مگه چیکار کردیم حالا در طول این سال. یادمون باشه که همه این پیشرفتایی که الان داریم ازش حرف میزنیم و مرور میکنیم با جای رحمانی، پیشرفت‌های طول 40 سال، 41 سال نیست. ما بلافاصله بعد از انقلاب اسلامی، یعنی پیروزی انقلاب اسلامی، هر جای حرف من اشتباه شما اصلاح بکنید، ما بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب درگیر جنگ تحمیلی شدیم. یعنی به فاصله 1 سال درگیر جنگ تحمیلی شدیم، 8 سال درگیر جنگ بودیم. جنگ تمام شد در سال 66-67. حالا باید شروع میکردیم کشور رو میساختیم. یعنی بحث سازندگی خسارتهای ناشی از جنگ تحمیلی رو ما داشتیم و به جرأت این پیشرفتها و این موفقیتهایی که امروز در اختیار ماست و به دست آوردیم، مال شاید در بهترین شرایط حدود 15 ساله، حالا 1-2 سال بالاتر پایین تر. اگه نکته ای هست بفرمایید.
من چند تا نکته هست که خدمت عرض میکنم. تمام انقلاب ها یه دوره تخریب دارن و بعد شروع میکنن، بعد از پیروزیشون شروع میکنن به ساختن.
بله.
انقلاب ما استثناءن قبل از این که به نقطه اوج پیروزی برسه شروع کرد به ساختن چیزهایی که به ظاهر تخریب شده بود. یعنی اولین نهادها قبل از پیروزی انقلاب شکل گرفت و مردم تا اونجایی که دستشون بود وارد عرصه ساختن شدن،
ایجاد زیر ساخت‌ها برای
بخشی که از توزیع نمیدونم نفت و نمیدونم چیزایی که هست مردمی، خودشونن که دولتی که داره باید ساقط بشه و اینا باید خودشون امور رو به دست بگیرن. حتی در بعضی از محله ها دفترچه چاپ کردن خود مردم، مثل کشوری که مثلا سازماندهی داره، برنامه‌ریزی داره، این نفت رو دیگه صفای نفت رو جمع کردن، می اومدن در خونه ها به مردم نفت میدادن. بس چیزی که حالا میخوام بگم که نیازهای اون موقع مردم. این نکته داشته باشید که سازندگی از درون شروع شده، ولی به هر حال جنگ شده، درگیری. از همون روز پیروزی انقلاب ما با تحریم‌های آمریکا مواجه بودیم و اموال ما یک باره بلوکه شد. این چیزی که به هر حال یه کشوری اگه همه دارایی‌هاشو یک باره بلوکه کنن باید شروع کنه به درآمدزایی تا یه کاری بکنه دیگه. همه اینا موانعی است که الان ما نمیخوایم راجع به موانع انقلاب حرف بزنیم، چون یه ملتی
جشنمون رو تلخش نکنیم
و یه ملتی هم داریم دریان با این موانع رو خیلی سریع پشت سر میگذرونن. اینو میخواستم عرض بکنم. یه نکته دیگه هم یادم رفت، اینو میخواستم ببینید. ما الان با استاندار خوزستان صحبت شد. خوزستان یه کشور، تقریبا یه کشور کوچک است، یعنی یه ایران کوچک در خوزستان هست. همه شرایط یه کشور توش هست و به همین دلیل هم دشمنان ما هر چند وقت یه بار فکر میکنن باید این قطعات رو جدا کنن، چون فکر میکنن که این دیگه همه توانه کشور رو داره دیگه به این عظمت. واقعا اینطور هست، یعنی مردم ما خودشون منسجمن، انسجام درونی دارن و یک انسجامی که این استانهای ما که هر کدوم توان یک کشور مجزا رو دارن و استحقاق پیشرفت هم این مردمان ما دارن.
بله.
الان پیشرفت هایی که در هر کدوم از استانهای ما هست خودش جای تأمل داره. من برای مثال میگم داعش الان خیلی جاها رو خراب کرده. بریم ببینیم که چند سال دیگه اون جایی که داعش خراب کرده ساخته میشه و خوزستان ما که بعضی از شهرهاش تقریبا با خاک صاف شده بود، بعد مدت هاست که اصلا اونجا برپا شد و اصلا یعنی با پایان یافتن جنگ شروع شد و مردم برگشتن. اصلا گویا بعضی جاها میریم برای به اصطلاح آثار جنگ، بعد جایی رو بگردیم بگیم اینجا به خدا جنگ بوده، مثلا مردم باورشون، چون کسی که در اون دوران به دنیا نیامده بوده و جنگ رو نشیده، صدای گلوله ها رو نشیده، وقتی میبریم میگه که اینجا جنگ بوده، این اهواز ما توش جنگ بوده، تعجب میکنه، میگه کجای این اهواز؟ من که خودم در جبهه ها بودم، بعدن که برگشتم به اهواز گفتم جبهه های ما کجا بود؟ این خاکریزا اینا کوشن، پس چرا دیگه نیستن؟ در حالی که در اون میدان چارشیر اهواز ما وقتی که وارد شدیم در دوران جنگ، یه توپ چیز گذاشته بودیم توی این به اصطلاح مقر محل به اصطلاح ورزشگاه اونجا و منتظر بودیم با اون توپ بزنیم مثلا دشمنی که اومده میخواد وارد شهر بشه رو بزنیم. ولی الان شما میبینید که اینا نیست. من این چیزا رو فقط بخواستم اشاره بار بهش بگم. اینی که میخوام راجع به پیشرفتمون عرض بکنم، همین الان که من و شما نشستیم تو استودیو داریم حرف میزنیم، بچه های ما، دانشجوهای خود ما هستن، دانشمندان ما الان دارن یه سکویی رو برپا کردن، میخوان یه ماهواره برای هوا کنن الان. یعنی یه وقتی که ما با هم دیگه حرف میزدیم یه چیزی نشدنی بود، میگفتیم مگه داری ماهواره هوا میکنی؟ به عنوان یه ضربان مثلا در روی چیزی که اصلا نمیشه، امکان نداره.
اما الان داریم ماهواره هوا میکنیم.
الان که من و شما داریم حرف میزنیم،
آره،
همه
آره.
چی به پا شده و ما جز ده، به قول شما ده کشوری هستیم که ماهواره داریم به آسمون میفرستیم.
آه، یه نکته، یه خبری رو من دیروز شنیدم تو رسانه‌ها بارها مطرح شده و این خیلی کیف داشت شنیدنش، اینکه 12 تا از دانشمندای ایرانی جزو تأثیرگذارترین شخصیت‌های علمی جهان نامشون مطرح شده و معرفی شدن. خب خیلی لذت داره.
عرضم اینه که همین الان مردم ما تو کوچه و بازار، من یک نکته رو میخوام عرض کنم عزیز من، ما یه مقدار در تبلیغات ضعیفیم. یعنی مردم حس میکنن الان داره یه موشکی به اصطلاح میخواد بره بالا. این در کشورهای دیگه اینجوری نیست. آقا توی مثلا من یادمه که وقتایی تو پاکستان که میخواستن چیزای اتمیشون رو را بندازن، از هر کسی پاکستانی میپرسیدی میگو ما داریم بمب اتم میسازیم، ما داریم تو اتمی کار میکنیم. هر پاکستانیه، حتی اون پاکستانی که برای گدایی اومده بود تو ایران، من باهاش صحبت کردم، گفت ما داریم بمب اتم میسازیم. یعنی همشون با هم حس میکردن که حالا چند تا دانشمند، شاید اونم وابسته دیگه، میدونید که وابستگی اون. ما در کشورمون با استقلالمون، بچه های امیرکبیر، من به تعبیر بچه ها دارم میگم، به خاطر اینکه مال خودمونن، عزیزان خود ما هستن. ما در یه اوجی هستیم که این کسایی که من به اونا میگم برای بچه خودمون، دارن یه کاری میکنن که تو دنیا فقط 10 تا کشور میتونه این کارو بکنه. این یه عظمتی داره، یه بزرگی داره که این احساس به مردم ما منتقل نمیشه که ما در چه اوجی هستیم. در ما الان، حالا مثلا در مسائل دیگه هم که من بخوام وارد بشم، همین هست. گفتن یه بنده خدایی توی از این شرکت‌های فضایی کار میکرد، خبرنگاری رفت اونجا، دید که این داره تی میکشه. گفتش ببخشید شما داری چی کار میکنی؟ این به جایی که بگه من دارم تی میکشم، گفت دارم ماهوارمونو، داریم ماهواره‌ای رو میخوام بفرستیم هوا. گفتش که شما داری تی میکشی؟ گفت ببین من تی میکشم، ولی در این مجموعه کار میکنم که نهایتش انتهاش اینه که این ماهواره میره هوا. ما مردممون، اون روستایی هم که در روستا داره کار میکنه، کشاورزی میکنه، باید در این پیشرفت‌ها خودش رو سهیم بدونه، و واقعا هم سهیمه. یعنی اگر ما دست در دست هم نداده باشیم به مهر، نمیتوانستیم میهن خودمون رو اینجور آباد کرده باشیم. و الان ما خیلی سرفرازانه در بسیاری از موارد، حالا اینا علوم چیزایی که محسوسه و میشه دید، تا عرصه‌های هنری که بالاخره شما الان خودتون میدونید ما در عرصه‌های هنر حرف‌های زیادی برای گفتن داریم. و در دنیا
رحمانی و اون این که وقتی میگیم دانشمند، فکر نکنیم این دانشمند یه آدم 70-80 ساله است که دیگه الان پیر سنی ازش بود. آقا ما دانشمند وقتی میگیم، داریم از شهید علی محمدی حرف میزنیم. ما یه جوان 37-8 ساله وقتی میگیم دانشمند، از شهید شهریاری حرف میزنیم که 44-45 سالشون بود. وقتی میگیم دانشمند، داریم از اینا حرف میزنیم. امروز هم وقتی میگیم دانشمندان ایرانی، 12 تاشون نامشون در بین تأثیرگذارترین شخصیت‌های علمی دنیاست، یادمون باشه این دانشمندا حتما نباید، بله، تجربه اساتید، دانش و علم اساتید به این نسل جدید منتقل شده، اما یک بخش عمده‌اش تلاش، همت، پشتکار و پژوهش خود این جووناست که در کمترین زمان ممکن تبدیلشون کرده به یک دانشمند ارزشمند. خیابان انقلاب رو میشنوید، همراهتون هستیم تا هلوش ساعت 11:45. لطفاً با ما باشید. از پیشرفت‌ها صحبت کردیم، از دانشمندایی که حتما نباید سن و سال دار باشن، جوانن و در کمترین سن و در سنین جوانی به این مرتبه و به این جایگاه دست پیدا کردن. کوچه فردا کوچه‌ای که این جوانای موفق رو معرفی میکنه، باشون گپ میزنه و این مسیر موفقیت رو مرور میکنه. بریم به کوچه فردا.
کوچه فردا. به نام خداوند بخشندگی مهربان، عرض سلام ادب و احترام به شنوندگان رادیو گفتگو. خیلی ممنونم که با ما و مهمونی خیابون انقلاب تا این لحظه همراه بودید. قراره که با همدیگه سری بزنیم به کوچه های مختلف خیابون انقلاب و یکی از کوچه هایی که با قدم زدن درون اون و شناخت افراد داخلش میشه به آینده بیشتر امیدوار بود، کوچه فرداست. و قراره گفتگو کنیم با یکی از آینده سازان کشورمون. سلام آقای دکتر سلیخانی، شما روی خط ارتباطی رادیو گفتگو هستید.
سلام جناب طالبی، وقت شما بخیر. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شنوندگان عزیز و تبریک میگم این ایام مبارکه دعای فجر. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگه میشه خودتون رو برای شنونده های ما معرفی کنید، از دستاوردهای علمی که توی چندین سال فعالیتتون داشتید براشون بگید.
خب همونطور که فرمودی، بنده ساریخانی هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، گروه باغبانی پردیس ابو ریحان. بنده تقریبا یک سالی هستش که در دانشگاه تهران به عنوان هیئت علمی مشغول به کارم. خب مقطع کارشناسیمو در دانشگاه بوشهر بودم،
درسته،
ارشد و دکترا و تربیت مدرس بودم. توفیق داشتم مقطع دکترا یک سال خارج از کشور باشم و در دانشگاه واخنگن هلند کار پژوهشیمو ادامه بدم. بعد از اون تقریبا یک سال و نیم فصل دکترا دانشگاه تهران سپری کردم و فعلا در خدمت شما هستم به عنوان هیئت علمی دانشگاه تهران.
آقای دکتر، به ما گفتن که شما چندین سال دانشجوی نمونه کشوری هم بودید. از این فعالیتاتون بگید که منجر شد به دانشجوی نمونه شدن و دستاوردهای علمی که در این راستا داشتید.
جناب طالبی، بله دقیقا همینطور بوده. من تو مقطع کارشناسی ارشد و مقطع دکترا، در هر دو مقطع هم دانشجوی نمونه دانشگاه بودم و هم دانشجوی نمونه کشوری. فکرم تنها فردی بودم که از زیر گروه کشاورزی در هر دو مقطع دانشجوی نمونه کشوری شدم.
درسته.
علاوه بر اون یک دوره پژوهشگر برتر بودم و چندین ساله که از امتیازها و جوایز بنیاد ملی نخبگان عضویت نداره، ولی از امتیازها و جوایز مختلفش از جمله جایزه شهید کامران، حسن تحصیل و جوایز مختلفشون استفاده میکنم.
آقای دکتر، چه دیدیه، چه نگرشیه که باعث میشه افراد رو به پژوهش بیارن و سعی کنن تو این مسیر موفق باشن؟ میخوام با جوانتره صحبت کنیم که میخوان تازه وارد این مسیر بشن و این مسیر پرپیچ و خم رو طی کنن.
به هر حال اون چیزی که هست، شاید من اگه یک بک‌گراندی از خودم بگم بد نباشه که بنده یک فردی هستم که متولد یکی از شهرهای شمال استان فارس به اسم صفاشهر خرمدید اونجا بودم. یادمه که زمانی که کارشناسی قبول شدم دانشگاه خلیج فارس بوشهر و بعد از اون تونستم مقطع ارشد و قبول بشم دانشگاه تربیت مدرس، وقتی که دانشگاه تربیت مدرس بودم، در بین افرادی که ما توی یک کلاس و یک گروه بودیم، شاید من از همه عقب‌تر بودم، از اون لحاظ که بالاخره نه زبانی بلد بودم به واسطه اون بک‌گراندی که توی چی بودیم، کلاس زبان نرفته بودیم یا خیلی مباحث دیگه تو مباحث درسی. یکی از دوستان یه صحبتی کرد، یکی از اساتید من، که همه چیز وابسته به پشتکار هستش و واقعا هم همین بود. یعنی پشتکار بود که همه چیزو تعیین کرد، همه چیزو تغییر داد. خاطرم هست اون زمان من تونستم به عنوان دانشجو ممتاز، حتی دانشجو نمونه کشوری، فارغ التحصیل بشم و توی برهه‌ای که شاید خیلی به سختی میشه هیئت علمی دانشگاه شد، خیلی به سختی میشه یک پوزیشن خوب پیدا کرد، من تونستم یک پوزیشن خیلی خوب تو دانشگاه تهران به دست بیارم.
درست.
بفرمایید
شما. من یکی از وظایف مهمی که الان به نظر من به عهده شماست، فرمودی تدریس میکنید توی دانشگاه، تربیت نسل آینده برای کشور و انقلاب اسلامیه. چه اهدافی رو میذاری، چه نگاهی رو برای خودتون قرار میدید برای تربیت این افراد که بتونن مؤثر باشن و مفید باشن برای آینده کشور؟
به هر حال من به عنوان یک معلم، البته خب در مقابل معلمایی که سالها زحمت کشیدن تازه در ابتدای راه هستم، ولی اون چیزی که هدف و آرمان من هست برای این مسئله اینه که یک پرچمی بعد از انقلاب توسط نسل‌های مختلفی جابجا شده تا الان به ما رسیده. یعنی این وضعیتی که فعلا، این امنیتی که در کشور حاکمه، این موفقیتی که خیلی ها دنبال این هستن که اینو کتمان کنن، الان بر کشور حاکم هستش. این نیاز هست که این پرچم ادامه دار باشه و من به نظرم ما نباید ناامید باشیم، باید تلاش بکنیم و وظیفه خودم رو این میدونم که توی تربیت دانشجوام و دانش آموزایی که در خدمتشون هستم تمام تلاشمو بکنم تو همین مسیری که هستم یک مسیر موفقی که از گذشته در جریان افتاده این مسیر رو ادامه بدم. در این حال شاید یکی از تفاوت‌های بزرگ ما با خیلی از محققین کشورهای دیگه و خیلی از جاهای دیگه بحث اخلاق مداری و پایبندی به یک سری اصول دینی و اصول اصلی کشور هست که سعی میکنم هر دو اینها رو در کنار هم تقویت کنیم.
آقای دکتر، اگه دانشجوی شما به شما مراجعه کنه از مشکلات و موانعی که از حق نگذریم وجود داره سر راهش بگه، شما اون رو چطور هدایت میکنید؟ به چه نکاتی اشاره میکنید؟ چه چیزی به نظر شما میتونه باعث بشه که این انرژی و انگیزه بین قشر پژوهشگر و دانشپژوه و دانشمند کشور ما همیشه وجود داشته باشه؟
جواد طالبی، خودتون بهتر استدلال دارید که همیشه توی مشکلات و توی سختی‌ها هستش که افراد قوی و افراد خوب ساخته میشن. الان اگه شما یه آماری از وضعیت محققین ایرانی که تو دنیا هستن یا حتی آماری از وضعیت محققینی که داخل کشور هستن میبینید که خدا رو شکر محققین ما همشون در لبه دانش دارن حرکت میکنن. پس این مشکلاتی که هستش نه تنها یک مانع نیست، بلکه به نظر من یک شرایط ایدئالی هستش برای موفقیت. فقط تنها چیزی که باید بهش توجه کرد اینه که این مشکلات رو ما برای خودمون بزرگ نکنیم. این مشکلات مثل جاده های خاکی میمونن که ما رو از مسیر خودمون دور میکنن. تا ما وارد یه جاده خاکی بشیم بخوایم برگردیم به جاده اصلی، خودش ممکن مدت ها وقت ما رو بگیره. ما باید مشکلات رو در شرایطی که هستش بپذیریم، کنار بذاریم و برای راه موفقیتش راه حلی پیدا کنیم، کما اینکه راه حل های مختلف برای این مسئله هستش.
هر جمعه رو... واقعا هم همینه. ما بعضی وقتا تصورمون نسبت به بزرگی یک مشکل از اندازه واقعی مشکل بیشتر، یعنی مشکل رو انقدر ازش شنیدیم فکر میکنیم که واقعا بزرگتره. امیدوارم که دکتر همچنان شما موفق باشید و در مسیر پژوهش و فعالیتتون بدرخشید. ازتون ممنونم که روی خط برنامه خیابون انقلاب و رادیو گفتگو اومدید.
خواهش میکنم. ممنونم، متشکرم از شما و آرزوی موفقیت دارم هم برای شما هم برای همکارانتون و برای ملت عزیز ایران.
خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
سلامت باشین و خدا نگهدار. ممنونم از شما که تا این لحظه با برنامه خیابان انقلاب و کوچه های مختلف افرادی که در این کوچه ها قراره برای ما ماجراها و دستاوردها رو روایت کنن همراه بودید. ازتون دعوت میکنم چند دقیقه باقی مونده برنامه خیابان انقلاب رو هم با ما همراه باشید.
رنگ افتخار ایران ما افتخار
یکی از ویژگی‌های مهم مردم ایران که باعث شده که این پیشرفت‌ها، این قدرت، این صلابت و این همیت رو به دست بیاریم، موضوع وحدت بین مردمه. وحدتی که بنا به تعبیر رهبری معظم انقلاب اسلامی یکی از مهمترین و شاید اساساً مهمترین شاخصه و محور پیروزی‌های ما و موفقیت‌های ماست. قراره که با همدلی و همراهی هم باز هم قدم در مسیر رشد و توسعه کشور برداریم. بریم به کوچه همدلی سری بزنیم.
کوچه همدلی.
وقتی صحبت از کوچه همدلی میشه، ما قطعا میدونیم که باید حضور امین خرمی عزیز رو داشته باشیم. الان هم داریم، اما به صورت تلفنی. امین خرمی عزیز، سلام به شما، روزت بخیر، خیلی خوش آمدی.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بیناده را شناس که دارد به دادار گیتی سپاس. جان دکتر عبیری عزیز، همراهان خوب کوچه همدلی و میزبانان عزیز در خیابان انقلاب، عرض سلام، درود، احترام و باز هم تبریک ایام دری فجر.
خیلی متشکرم همین جان، خیلی ممنونم ازت. امروز جا تو استودیو خالی بود خیلی، اما خوشحالیم که حالا تلفنی داریم گفتگو میکنیم، صدا تو میشنویم، صدای گرم تو. منتظریم ببینیم که امروز در کوچه همدلی چی دارید، هم برای ما هم برای همه اهالی خیابون انقلاب.
خدمت شما هست که یک مقدمه کوتاهی میگم و بعد میگم که کجام و این کجا بودنه از این جهت مهمه که در راستای برنامه خیابان انقلاب و یکی از اصلی ترین ستونهاشه. ما وقتی درباره گفتمان فرهنگ توی حوزه هنر انقلاب صحبت میکنیم، قطعا مفهومی به نام سینما میشنیم بگیم که بی تردید قافل سالار و طلایه‌دار انتقال استوانه‌های آرمان نظام جمهوری اسلامی،
معجزه هنر هفتم،
بی تردید یکی از اصلی ترین مواردی که توی خیابون انقلاب، جان دکتر عبیری از خودتون آموختم، فراوان عزیزی. روش تاکید شده، همچنین فعاد دهنوی عزیز تایکانده محترم برنامه روش تاکید داره، نگاهیه که ما به نسل انقلاب و جوانان انقلابی داریم. حالا کسانی که توی دهه 50 و 60 در حقیقت این پرچم رو از نسل قبل گرفتن و حالا در دهه حاضر به جوانانی سپردن تازه نفس با رویکرد و نگاه جدید که باز هم گفتمان قالب رو در شکل تولیدات آثار هنری بر مفهوم انقلاب گذاشتن. الان من دقیقا سر یکی از کلاس‌های دانشگاه هستم، با دانشجویان درس سینما رو داریم و به این دلیل امروز سعادت همراهی با شما رو نداشتم. به همین سبب، به این دلیل اون قضیه که گفتم کجا بودن مهمه، به اعتقاد من و کلیه دوستانی که دارن صدای من رو میشنون، خب ایام در فجر، جشنواره فیلم فجر هم در حقیقت داره میزبانی میکنه از مخاطبان هنر هفتم توی کشورمون. امروز وقتی ما داریم به نسل کارگردانان جوان سینما